چون فعالیت میکردن در عرصه های دینی هم حضور پیدا میکردن، حالا هم در بحث ساخت تکایا، هم در بحث برقراری مجالس. مثلا شجاع الدین میرزا رو داریم که در همین حاکم تهران بود، حالا اون هیئتی رو که راه اندازی میکنه و اون موقوفاتی رو که داره. چه اتفاقی میفته که در بحث موقوفات در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم تغییر سبک در عزاداری ها و نوع عزاداری و حتی خود ساختار شعر و فضای فرهنگی عزاداری ها رو داریم؟
عرضم به خدمت انور شما که اتفاق این است: حاکمیت این بار با بازگشت به دین، قصدش دین نیست. پادشاهان قاجار، البته به غیر از احمد شاه، پادشاهان قاجار و تمام صفویه تقریبا متشرع نمایی میکنن، چون جامعه
متشرع بودن
خودشون، یا متشرع بودن یا متشرع نه. خب مثلا سلطان حسین واقعا متشرع است یا متشرع نماست؟
ببین، به هر حال بحث صفوی که اتفاق میفته یا خود قاجار که اتفاق میفته، اون نوع کار
یا ناصرالدین شاه متشرع است یا متشرع نماست؟ ناصرالدین شاه شرب خمر میکنه، در خودش مینویسه، در خاطرات خودش، روزی که در پاریس است رفته کاخ الیزه، مصادف است با عاشورا در ایران، خودش در خاطراتش مینویسه که تو کاخ الیزه شرب خمر کرده، پادشاه مملکت اسلامی. پس متشرع نماست.
اما در مباحث عزاداری اصلا این رو نشون نمیدادن.
نه، نشون نمیدادن، چون که منافعشون در این بود، منفعت خودشون همچنان، چون گفتمان غالب جامعه گفتمان دینی است. حالا پهلوی اول یه گفتمان ضد دینی رو به وجود آورده، خودشون فهمیدن این کار کرده عکس داشته براشون، یه نهضت بازگشت به دین رو آوردن، منتها هدفشون دیگه دین به معنای حقیقت دین نیست، دین به معنای ظاهر و پوسته ای که یک با کمونیسم مقابله کنه، دو صدای اعتراضات جامعه رو بخوابونه. چون دیدن جامعه دینی ایران وقتی دین رو نفی کنی اینو بر نمیتابه، میتونی استعمارش کنی، نفتشو ببری، همه کارشو کنی، ولی دینو نمیتونی ازش نفی کنی.
دقیقاً همینطور.
بازگشت ظاهری به دین داره.
فرمودید ظاهر رو فقط حفظ میکنه. حالا منفعتش اینه که در مقابل کمونیسم باشه، یا زیارت میره، نماز بخونه، حج میره.
تو موقوفات چه اتفاقی میفته؟ خیلی هاشون مستهلک میشن، خیلی هاشون دیگه از رونق میفتن، خیلی هاشون تصرف میشن. بله. متاسفانه. بله. به نفع پهلوی خیلی موقوفه ها تصرف،
بنیاد پهلوی که اتفاق میفته
تصرف میشه، تصرفات پهلوی. و تو اون قضیه سنددار کردن املاک ایران، اون قوانینی که میارن، خیلی ها رو به نام خود شاه سند میزنن موقوفات ایران رو. برگردیم از بحثمون، اگر اجازه بدید دور نشیم، من زیاد گویی نکنم که از بحثمون دور بشیم. پهلوی دوم با ظاهر سازی بازگشت به دین، قصدش این بار یک خاموش کردن جریاناتی است که تو ایران لاجرم داره اتفاق میافته. یعنی مردم ایران یک بار در مشروطه یک کلاه بزرگ سرشون رفته، اومدن عدالت خواستن، برابری قسمتشون شده، به برابری هم حتی نرسیدن. این بار دوباره مردم ایران یک بیداری درشون اتفاق افتاده، با زمینه سازی هایی که مراجع حقه هستن، مراجعی که واقعا در دامن اسلام ناب پرورش پیدا کردن و دین رو خوب میشناسن، مراجعی که پای سفره دیگه پلو انگلیس بزرگ تربیت نشدن. مرحوم امام رحمت الله علیه گفتمانی رو از دل حوزه علمیه مرحوم بروجردی رحمت الله علیه آغاز میکند که عصر روشنگری نوین در ایران است. پهلوی میخواهد با رسمیت دادن ظاهری به دین همین گرایش های دینی نوین رو خاموش کنه، لذا خودش به ظاهر فعالیت دینی میکنه. اما متوجه میشیم، یعنی ما که متوجه نشدیم، مردم هم متوجه نشدن، دینشناس و فقیه بزرگی مثل امام رحمت الله علیه فهمید که اینها در این ظاهرسازی دینی دنبال دین نیستن، بلکه اتفاقا دنبال تخریب دین هستن، بلکه دنبال بیدینی مردم هستن. لذا امام ابتدا اخطار داد و بعد قیام رو شروع کرد.
الله خدا خدا کسی که داد نزد
جناب دکتر محقق، آخرین سوال رو من از شما می‌پرسم. آیا این مدارس میسیونری دروازه رسیدن به تمدن غربی هستن؟ یا همون دروازه‌ای که به حساب محمد رضا ادعا می‌کرد باید از اون گذشت، آیا این مبنا هست؟
ببینید، به نظرم مدارس میسیونری که تأسیس شد نه تنها تأثیری در پیشرفت کشور، پیشرفت تمدن کشور نداشت، بلکه نظر شخصی بنده است، نه اینکه بی تأثیر باشه کاملا صرف، یعنی هیچ کسی رو ما نداشته باشیم که تو این مدارس مثلا روشنموف کرده باشن و صحیح روش کرده باشن، نه اینطور نیست، اما تأثیر عمده‌ای به نظر من نه تنها تأثیر عمده‌ای نداشت، تأثیر منفی بسیاری هم داشت همین مدارس، یعنی با عقایدی که بزرگ شدن این فرزندان، بعد میمدن توی مرکز آموزشی که کاملا منافات داره با اون عقاید، دوباره با آموزش‌های جدید، با آموزه‌های جدید آشکار می‌شدن و این تضاد رو نمیتونستن خودشون حل کنن و این تضاد مانع رشد اصلا وحدت فکری رو میگرفت. ما تو دوره پهلوی دوم بسیار به این تضادها برمیخوریم. چطور؟ مثلا حالا نگیم شو، هر کس دیگه میخوان با رفتارها به ما مثلا بقابلونن که میشه مسلمانی کرد، هم شرب خمر کرد هم حج رفت. خب این که نمیخونه با هم، این که نمیخونه با هم، این که درست نیست. که بعد این همین مسائل رو حالا من مستاقش رو عرض کردم، میبینید که توی آموزه های این مراکز تعلیمی میسیونرها میبینید. مشکلی نداره حالا شما حجاب هم نداشته باش، مسلمان باش، مشکلی نداره دروغ هم بگو، مسلمان باش، شیعه هم باش. این اختلاف ها نه تنها، یعنی این تضاد ها نه تنها موجب رشد نمیشه، بلکه مانع رشد هم هست.
خیلی متشکرم از جنابای دکتر محقق و جنابای دکتر صالحی که با ما شرکت کردن در میز گفتگوی سراب اندیشه به بحث و بررسی وضعیت میسیونرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری در پهلوی اول و دوم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه میز گفتگوی سراب اندیشه بودیم. سراب اندیشه. جناب آقای صالحی، به عنوان آخرین سوال، به هر حال حکومت پهلوی یک فراز و نشیبی رو داشتن در بحث برخورد با دین و مسئله دین و نگرش اونها به مدارس و موسیونرهای مذهبی. در اواخر دوره پهلوی برای موسیونرهای مذهبی چه اتفاقی افتاد؟
اواخر پهلوی دوم ما شاهد به ثمر رسیدن تلاش 2000 ساله میسیونرها تو ایران هستیم. یعنی یک بار در دوره شاپور دوم اشکانیان و انتهای اشکانیان، یعنی اشکانیان اساسانیان شکست میخورن، اما یک قسمتی از اشکانیان در فرارود در ماوراءالنهر در
ارمنستان کنونی
باقی میمونه، در قفقاز که ارمنستان و گرجستان کنونی هست و اصلا کلا دین رسمیش مسیحیه. یک بار اونجا توفیق داشتن که دهان توفیق حقی بوده، چون دین الهی بر روی زمین همین دین بوده. بله. و توفیق بله. خوبی هم داشتن. اما حالا بعد از اسلام اینها دوباره همچنان همون رویا رو در سر دارن، مردم رو مسیحی کنن، ایران زمین رو، شرق رو مسیحی کنن، هیچ وقت به نتیجه نمیرسن. حتی اینقدر به نتیجه نمیرسن که ما در طول تاریخ متعدد داریم ارامنه ایران با میسیونرها مخالفت میکردن، چون ارامنه ایران بالاخره یه مذهب درستی داشته، آدمای پاکنهادی بودن، میفهمیدن که اینا با هدف ایران خراب کردن اومدن ایران، لذا با میسیونرها داریم که ارامنه با میسیونرها مخالفت میکردن.
نمونه تاریخیش رو هم موجود داری؟
بله بله، ما در کتب متعدد، در گزارش‌های متعددی داریم که ارامنه ایران، مثلا ارامنه تهران، ارامنه جلفا با زیر یوغ تعالیم و کلیسای که میسیونرها میگفتن نمیرفتن. مثلا کلیسای میسیونرها میگفتن که شما بیاین زیر پرچم کلیسای واتیکان، ولی ارامنه جلفا همچنان به اعتقادات کلیسای گریگوری خودشون معتقد بودن و زیر یوغ تعالیم واتیکان نمیرفتن و با هم دچار درگیری میشن. کار به جایی میرسه که مثلا نامه مینویسن به پادشاه قاجار، ارامنه جلفا نامه مینویسن به پادشاه قاجار و تحذیر میکنن، میگن آقا اینا اومدن حتی مسیحیت دارن تو ایران خراب میکنن. ولی میخوام اینو عرض کنم، هیچ وقت اینا نتونستن مردم رو مسیحی کنن، حتی ارامنه هم به خودشون نتونستن جذب کنن. اما در آخر پهلوی دوم اتفاقی که آرزوی اینها بود شکل میگیره، شروع میشود در ایران نهضتی که مسلمان زاده های ایران مسیحی بشوند. انگار اینا دیگه از اون فضای باز پهلوی دوم استفاده میکنن، احمد کسروی ها میان قرآن رو و خیلی مقدسات دیگر رو به زیر سوال میبرن، اینها هم کالجایی تو تهران زدن مثل کالج آمریکایی البرز که محل پرورش و جولان میسیونرهای مسیحی است. دیگه اینجا میسیونرها دیگه کشیش نیستن که با لباس و ردا بیان، معلم فیزیکن، معلم ریاضیاتن، معلم زیستن، ولی دارن همچنان نقشه خودشون رو جلو میبرن، شاگرد تربیت میکنن. مثلا یکی از شاگرداشون سهیل آذریه. سهیل آذری مسلمان زاده است، تو کالج آمریکایی البرز درس خونده، میشود یکی از مبلغان مسیحی در ایران، یعنی اصلا میره درس علوم دینی مسیحی میخونه و یه انجمنی تو ایران تشکیل میده واسه این کار. لذا میبینیم
سردبیر مجله،
بله سردبیر مجله نور میشه که افکار مسیحیت رو تو ایران گسترش میداده. لذا میبینیم بالاخره تلاشاشون به نتیجه رسید، تونستند مردم رو مسیحی کنن. یه نکته حیفم میاد نگم و بحثم رو تموم کنم، امروز در دولت جمهوری اسلامی ایران هم میسیونرهای مذهبی هستند. کجا هستند؟ تو حاکمیت هستند؟ نه. تو کلیساها هستند؟ نه. فرامرز ایران، یعنی بیرون از مرز ایران، در مرز ایران با ابزارهای رسانه دارن تبلیغ میکنن. چقدر اخبار داریم که مثلا یک فردی قصدش هم بیدینی نبوده، من با بعضیشون صحبت کردم، مثلا یه سرابی واسه ساخته بودن، فکر میکرده خارج از مرزهای ایران اوضاع معیشتیش بهتره، به خاطر شرایط اقتصادی اوضاع معیشتیش اینجا خراب بوده، گفته خب بلنشم تا ترکیه برم یه شغلی پیدا کنم. اما الان تو ترکیه عضو کلیسای کاتولیک ترکیه است، یعنی عضو کلیسای تبشیری مثلا ترکیش، فعالیت زیاده. عدد اگه بخوام بگم چون بی آماره، ولی یک دوست محقق من گفت قریب به 500 هزار ایرانی تو ترکیه آماده مسیحی شدنن، از همین مردمان خاک همین سرزمین مقدس ایران. لذا امروز با فریب پناهندگی در اروپا، با فریب پناهندگی در آمریکا، جوان مسلمان زاده ما رو دارن میبرن و مسیحیشون میکنن، که الحذر یا علما، این هم یه بخشیش که اگر مغفول بشیم دین رو از دست جوانهای ما در میارن. باید به این نکته هم دقت کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صالحی با نکته‌ای که گفتید. با برنامه میز گفتگو سراب اندیشه، بررسی نقش میسیونرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو بودیم. انشالله در برنامه بعد با موضوعات دیگر از همین موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند یکتا می سپارم.
سراغ اندیشه. امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه‌ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید
سراغ اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع نقش میسیونرهای زن در فرهنگ عزاداری، نقش زنان و تأثیر آنها در جلسات عزاداری، تأثیرگذاری و فرهنگ سازی و استفاده تبلیغی از زنان خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید.
یک گرفتن بعضی از مجالس دیگه، با اینکه توی تاریخ مثلا عروسی جناب قاسم رو به صورت متقن نداریم یه همچین چیزی رو، اما مجلس اشاره به مجلس مثلا عروسی قاسم، مجلس عروسی قاسم به شکل الان نبود که ما توی بعضی از مجالس میبینیم و متاسف میشیم. اشاره به جوانی حضرت قاسم و مصائبی که جناب قاسم تو این سن جوانی داشته،
شاید ابتداعاً فقط صرف مذهب به نظر میومد، در صورتی که بعداً گام به گام که جلو میریم با روند حرکتی این جریان متوجه میشیم اینها در بستر مذهبی که اون زمان مردم قبولش داشتن به عنوان یک مشترک اعتقادی ورود کردن برای اینکه بتونن مطامع ذهنی خودشون رو انتقال بدن به مردم. مدل این بود که این مکتب اسلام و ذیل اون مهمتر از اون مکتب تشیع رو بزنه. دقیقا شما این مدل رو که نگاه میکنید، برگردید به سند توسعه پایدار که شاید آخرین اسناد اجرایی شده در این جریان هست، میان خودشون عنوان میکنن، میگن ما سه عنصر اساسی برای رسیدن به اهدافمون در نظر گرفتیم که یکی از مهمترین این عناصر زنها هستن.
مبحث عزاداری بانوان اهمیت ویژه‌ای داره. دلیل اول جایگاه تربیتی بانوان هست، تأثیرگذاری که مادران برای فرزندان دارن. دلیل دوم انتقال این احساسات و مظلومیت ها بهتر صورت میگیره توسط بانوان به دلیل رقت قلب بانوان. مبلغین تبشیری جایگاه عزاداری زنان رو شناخته و برنامه‌هایی براش داشتن، یقینا برنامه‌هایی بر این موضوع داشتن. با ورود میسیونرها به مباحث آموزشی و پزشکی دیگه مسیر برای ورود میسیونرها و مبلغین خانوم به کشور ما هم باز شد.
یا ایها الذین آمنوا
اندیشه.
Thank you. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
السلام علیک یا ابا عبدالله. بعثت خون، فصل انتقام.
امنی در آرزوی بسان تو سوختی آفتاب جمال تو سوختی.
ای انتقام گیرنده خون حسین، یا نصارات الحسین،
ما را اگرچه
حضرت زینب سلام الله علیها دو پسر جوانش اون و محمد شهید شدن، عجل عملی نشون ندادن. اما دو جای دیگر غیر از مورد پسران خودش دارد که خودش رو انداخت روی جسد شهید که آمد بالای سر علی اکبر و بی اختیار خودش رو انداخت روی بدن علی اکبر. یکی هم عطر عاشوراست، اون وقتی که خودش رو انداخت روی بدن برادر جوزه. صداش برند شد، یا رسول الله، آزا حسین و کمال عملون به دما. یعنی ای پیغمبر خدا، این حسین توست، این عزیز توست، این پاره تن توست.
فرشتگان بان به گریه بلند کردند و گفتند ای پروردگار، این حسین برگزیده تو و پسر دختر پیغمبر توست. خدا سایه قائم را به آنها نمود و گفت به این انتقام کشم خون حسین را.
اين الطالب بذحول الانبياء
اين الطالب بدم المقتول بكربلاء
اين الطالب بدم المقتول بكربلاء
مهدي اجل منتقم کجایی هم یا حجت الله یا بقیت الله مهدی اجل الله منتقم کجایی هم یا حجت الله یا بقیت الله مهدی اجل الله
جان نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم وبالحجة ابن الحسن يا الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه. پروردگارا این دلهای گرم، این نفسهای مشتاق، این جانهای مخلص را مشمول لطف و مرحمت و فضل خودت قرار بده. پروردگارا این زحمات را، این عزاداری را، این نوح سرایی ها را، این اظهار عشق و شور و محبت را به فضل و کرمت از این مردم عزیز، از این جوانها، از این مردان، زنان قبول فرما. پروردگارا سلامی از این جمع به تربت پاک سید الشهدا برسان. پروردگارا ما را در دنیا و آخرت از حسین ابن علی علیه السلام و ائمه معصومین جدا مفرما. ما را با عشق اونها زنده بدار و با عشق به اونها و در راه اونها بمیران. پروردگارا به محمد و آل محمد نظام مقدس جمهوری اسلامی را که زیر پرچم عاشورا و به نام حسین ابن علی بر سر پا شده است تا ظهور ولی عصر محفوظ بدار. دشمنانش را منکوب و سرکوب کن. پروردگارا به محمد و آل محمد روز به روز ما را با قرآن بیشتر آشنا بفرما. پروردگارا ما را عامل به احکام اسلام و قرآن قرار بده. پروردگارا ستمگران عالم، قدرتمندان ظالم که پنجه در خون مظلومان و بیگناهان دارند، انتقام مظلومان عالم را از آنها بگیر. پروردگارا ملت عزیز و سربلند و شجاع ایران را به همه آرزوهای بلندش برسان. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا روح مطهر امام و ارواح طیبه شهیدان عزیز را از ملت ایران، از این جمع راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا اون چه گفتیم، اون چه شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده.
تو همان خون خدایی به ابی انت و امی، همه جا با شهدایی، همه جا به ابی انت و امی، به ابی انت و امی.
روح نهضت ما و جهتگیری کلی اون همین توجه به حضرت ابی عبدالله علیه السلام و مسائل مربوط به عاشورا بود. پشتوانه پیروزی نهضت این بود. شاید برای بعضی ها این مسئله قدری ثقیل به نظر برسه، لکن واقعیت همینه. هیچ فکری نمیتوانست